به هر حال فکر میکنم این بحث با توجه به اون مقدمه و سوالی که گفتیم یه مقداری نیاز به دقت داره، یه مقداری باید از استعداداتون استفاده بفرمایید و انشالله توسل هم پیدا میکنیم به اهل بیت علیهم السلام که عنایت کنن نور علم، عقل و انشالله توفیق عمل رو به هممون بده. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. عرض کردیم که آقایون فلاسفه میگویند معطی وجود خداست و خود وجود هم خیر محضه. پس سؤال این میشود که این شروع از کجاست؟ یه پاسخی داده بودن بهش و پاسخ اونا این بود که می گفتن آقا شر یک امر عدمیه و اگر یه امری عدمی بود این علت نمیخواد. حالا بخواد تعبیرش هم یاد بگیریم میگن عدم العلت علت العدم. میگن این خیر، وقتی خیر نیست شر، و وقتی خیر نیست دیگه وجود شر که علت نمیخواد که روشنه؟ نه خانوما روشنه؟ شما میگید خشکسالی، میگه خشکسالی معناش این است که باران نمیباره، دیگه خشکسالی خود شره که علت نمیخواد. نبود خیر باران و بارش رحمت الهی موجب بروز یک شر میشه، شر علت نمیخواد.
نبود خیر علتش پس
نبود خیر، نبود خیره علت شر نیست از دید اونا. ما که میگیم شر هم وجودیه از دید اونها. ما اول باید تو نکته اول باید بگیم که میخوام الان تعریف خیر و شر رو بگیم. دقت کنیم، میخوام راجع به تعریف خیر و شر صحبت کنیم. اولین کاری که ما باید بکنیم باید تفکیک کنیم بین علم و شر. علم الف لام میم. ممکنه یه چیزی علم داشته باشه برای آدم. علم یعنی چی؟ یعنی درد داشته باشه، اذیت داشته باشه، ناراحتی داشته باشه، ولی شر نباشه. یه تعبیری داریم میگیم هر آنچه که، اینو یادداشت بکنید، میگیم هر چیزی که منافر و منافی با روح و بدن باشد شر نیست. هر چیزی که منافی با روح و بدن باشه شر نیست. آنچنان که، اینم بنویسید که تکمیل شه، آنچنان که هر چیزی ملایم با روح و بدن باشه خیر نیست. یه نفری میره دکتر، بیماری داره، دکتر جراحی میکنه، کیه که جراحی رو دوست داشته باشه استقبال کنه؟ تو خدا بیا دل من پاره کن، تو خدا بیا، هیچکی نمیگه، هیچکس دوست نداره. این منافی با طبع ماست، ما اینو دوست نداریم. ولی سوال، آیا این برای ما شر است؟ نه. برای کسی که بیماری فشار داره چی برای فشار بده؟ مثلا نمک خیلی بده. خوردن یک غذای بسیار شور برای او شاید لذیذ باشه، همراه با تب بشه، خیر یا شر؟ شر. پس ما تا اینجا علم را از شر تفکیک کردیم، موافق با تب بودن را از خیر تفکیک کردیم. گفتیم من یک کارایی رو دوست دارم ولی ممکن خیرم نباشه، دوست دارم این غذای شروع بخورم.
اگر دقت کرده باشید اون جمله‌ای که من گفتم توش هم بدن داشت هم روح.
اگه توجه نکردید الان دقت کنید،
ما همینی که راجع به بدن و جسم میگیم همین رو راجع به روح هم میگیم. یعنی چی؟ الان چون تفاهم و مفاهمه باشه شما بگید یعنی چی؟
یعنی هر آنچه که روح من میپسندد و از اون لذت میبرد لزوماً برای روح من خیر نیست. آنچه که روح من از اون بیزار است لزوماً برای اون شر نیست. یه مثال بزنید که چیزی که من روحم دوست نداره.
روح و نفس من دوست دارد وقتی یه چیز خوشمزه‌ای میبینه تصرف کنه. روح و نفس من دوست داره یک چیز زیبایی میبینه مال خودش باشه، لزوماً هم میتونه پوشیدنی نباشه، یک میز باشه، یک وسیله ای را میخوام الان اونجوریش نکنم، یه خود با مثالای جلوتر برم. روح من دوست نداره ولی الان براش روزه گرفتن با فرض سلامت جسم خیره. دوست ندارم غذا رو ببینم ولی امساک کنم، ولی امساک میکنم، من روح را مدیریت میکنم. روح هم دوست داره غضبش رو کنترل بکنه، نفس من دوست داره قدرتش رو نشون بده. میگه در مقابل بدرت، در مقابل مادرت برای چی تو میکنم؟ همش که لذت جسم نیست که، خیلی از لذت های روحیه. یه مثال بزنم. یه نفری که وقتی وارد یک جمعی میشود همگان در مقابلش قیام میکنن، دستشو میبوسن، ان الله هم از صابرین میگن، حلوا حلواش میکنن، حاج آقا حاج آقا حاج خانم حاج خانمش میکنن، این جسمش لذت میبره؟ به خلیفه دوم گفتن دم در حسن ابن علی منتظر است، تو نشسته ای نون و سرکه میخوری؟ گفت اگه نون و سرکه نخورم نمیتونم پسر علی را دم در سر پا نگه دارم. لذتی که من تعبیر من دیگه، لذتی که من از این قدرت و جایگاه میبرم لذتی است که در مقابلش خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی ها معنا نداره. یه جمله بگم خیلی شاید خوشایندمون نباشه ولی راستشو بخواین جمله درسته. من خودم اندر خمه کوچه اولشم ما حالا فکر نکنید میگم، مثلا من اینو فهمیدم. علت این که ما درگیریم هنوز تو لذت‌های جسمانیمون اینه که اصلا هنوز مزه لذت‌های روحی رو نچشیدیم. ببین من انقدر پایینم که اصلا تو اون فضا نیستم، حالا لذت روحی معنوی را بچشم یا لذت روحی کارهایی که خدا راضی نیست را بچشم؟ اصلا تو باقا نیستم، من بنده این شکمم، بنده شهوتم هم. اصلا داستان به اونجا که من مقام را بیشتر دوست دارم، مقام دنیاوی را یا مقام اخرا، اصلا داستان به اونجا نرسیده. من هنوز در کنترل غضبم معطلم، هنوز من احساس میکنم باید تو این مجلس به هر قیمتی شده برنده بلند شم، حتی اگر شده به تو تهمت بزنم، حتی اگر شده رازی را که تو به من سپرده ای آشکار کنم. اصلا هر کجا نرسیدم، خیلی خیلی پایینم. من هنوز ناراحت میشم وقتی همسرم غذایی که برام درست میکنه غذای میل طبعم نیست. خب من بنده این شکمم، بعد تو به من میگی ببین معنای گذشت را برات بگم، خیلی فاصله داره با من. حالا وقتی آمدی در فضای روحانی، حالا جلوتر یه تفکیکی براتون بکنم خیلی جالبه این بحثه، تازه اومدی تو مقام روحانی، اونجا وقت زورآزمایی میشود لذت‌های عقلانی و لذت‌هایی که در مقابل عقل قرار میگیره. عقل و عشق هم در ستیز و عقل شد مغلوب عشق، میبازم از من میره، اصلا من تو اون ادعا نیستم، نیستیم آخه آقا تو این بابا دیگه تعارف نداریم، نیستیم اوناییمون که هستیم و وقت تو مراتب جلوتر میگیم اونا درگیر چی هم. این تعبیری که شاید بعضیاتون از من شنیده باشید عرض کردم، میگه الار ولن نار در مقابل النار ولل آر، به یه معنای روح در جنبه حیوانیتش طالب آزادی است. شما میخوای حدش بزنی، دوست نداره. این حد زدن را روح نمیپسندد، چیکار میکنی؟ من این سختی را روح هم دوست نداره بپذیره، آزاد دوست داره باشه، دوست داره بتازه، هر کاری میخواد بکنه. اینجا وقتی شما حدش میزنی، سوال این است که این حد خوردنه خیرشه یا اون آزادی؟ خودش آزادیه رو دوست داره، حدش میزنی، میگی این خیر توه. یه روایتی رو قبلا خدمتتون خوندم ولی اینجا مناسبت داره که عرض کنم، و اونم این است که اساساً این تنزل روح از عالم بالا، از عالم لاهوت، از عالم بهجت و سرور به عالم ظلمانی و تاریک دنیا و زندانی شدنش در قفس بدن خودش منافیه با طبع روح. خود این پایین کشیدنه روایت خیلی روایت زیبایی است، در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده از امام صادق علیه السلام. لما سأله عبدالله ابن الفضل الهاشمی عن علت جعل الارواح فی الابدان بعد کونها فی الملکوت الاعلا، از ازت پرسیدم برای چی این ارواح از ملکوت اعلا به زمین آمد در حالی که در ملکوت اعلا بود؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و علوها متا ترکت علی حالها. خدای متعال میدونست اگر ارواح رو همینجوری در مقام شرافتی که دارن و در این شوکت و عظمتی که دارن و در این عالم انوار که زندگی میکنن همینجا بمونن، نزع اکثرها الى دعو ربوبیت دونه از درجه، اکثر اینها در حالی که خدای متعال به اینها قدرت داده، نورانیت داده، وجود داده، ادعای ربوبیت میکردن. پایین آمدن روح از عالم ملکوت، از عالم لاهوت، از عالم بالا، اینجا چقدر گرفتاری دارن، فرستادنش اینجا امروز روح را به درد فقدان مبتلا میکنن، فردا روح را به درد زجر بدن مبتلا میکنند، پس فردا روح را به غم نداشتنهاش مبتلا میکنند، پس اون فردا روح را به درد دیده نشدن، حق شناسی نشدن مبتلا میکنند. خوبه برای روح؟ نه. خیره برای روح؟ بله. ادعای ربوبیت میکرد. اینجوری به این روایت نگاه بکنیم
بعد کسایی که میگه برای چی اومدیم تو این دنیا؟ هی ما بگیم یه کار خوبی بکنیم بعد بریم تو قیامت. خب از این تیکه های معرفتی هم میشه گاهی گفته، حالا برای همه نه، ولی بالاخره اصلا تو آمدی برای اینکه ادعای ربوبیت نکنی، تو آمده ای برای اینکه با خدا در نیفتی. حالا اومدی اینجا با اولیای خدا در افتادی. خیر اون چیزیه که باعث رشد و نمو فرد بشود و برای اون موجب سعادت بشه. سعادت تو در این بود که بیای گرفتار بدن بشی. حالا قبلا ما بحث روح و بدن یه سری گفتیم، ولی اینجا به مناسبتی اگه منظر دیگری انشالله تهمه. یه دقیقه من بحثم بره جلو. خیر و شر، ما گفتیم چی تعریف خیر و شر میخوایم بگیم؟ خیر و شر معروف به ذاته. شما نیاز خیر رو تعریف کنیم؟ شما نیکویی یک عمل نیک را میابیم، گرفتاری و شر و آزار و آسیب یک چیزی که به شما آسیب میزنه رو میاد. ما چی تعریف کنیم؟ آنچه که مایه سعادت شما میشه، آنچه که مایه خوشبختی شما میشه، آنچه مایه رشد شما میشه، برای شما خیره. تعریف میخوام بگم چیکار کنم. نه که بگم شما جمله ای رو راجبش نگو، میخوام بگم میابی، خودت میابی. وقتی بحث معاد و ابدیت در مقابل آدم قرار میگیره، آدم میابه این خیرشه این شرشه. یا آقای میگفت من محال بگذرم از این موضوع. گفتم این به ضرر بچته، گفت باش. به ضرر زندگیته، باش. به ضرر آخرته، گفت خدارم بیارم پایین، من از این نمیگذرم. حالا در حد مثلا یه قابل موظرفا، نه فکر کنین حالا خیلی سوا ارزشی بود. من خدا. خب این اول آدم باید یه سنجش مقدار عقل داشته باشه و نور عقل، که خب یه خودش ما معلومه. ولی ببین این خودش هم میفهمه، اصلا من نمیخواستم خدا رو دعوت کنم بیاد پایین. به تعبیر او خودش رو خودم بیاد، من نیستم خود. این خیر و شر را من و شما میابیم. به خاطر همینه که تو عالمی، تو عالم تکوین نیستیم، تو عالم تشریعی. برای من و شما مثل روز روشنه که خدا راضیه به این رفتن هست یا نه، خدا راضیه به این ماندن هست یا نه. شما چقدر متوجه میشین من نمیدونم، خدا لطف کرده متاسفانه یا خوشبختانه نهالی من کرده که من میفهمم این جمله خیرمه یا شرمه. میفهمم و میگم، میفهمم این برای من شره، ولی میگم چون میفهمم بعد میتونم بگم چرا گفتی. من نمیفهمم این تلفن رو صاحب زمان دوست نداره من بزنم، این چت رو صاحب زمان دوست نداره انجام بدم، این فیلم رو دوست نداره ببینم. حالا اینه که همین در حد تیله بازی های خودمون دیم. من حالیم نشده، اگر نفهمم تکلیف مالای اتاق شده که من نفهمیدم، بعد من گفتن چرا انجام ندادی. ولی من میفهمم. بعد به قول یکی از فامیلای ما میگه ببین من این کلاس ها و این بحث ها و این جلسات و این حتی شما رو شکردم، اگه بیام مسئولیتم زیاد میشه و بعد آدم خوبی بشم. آخه میفهمم دیگه نمیام. بعد بهش میگن چرا نرفتی؟ نمیدونه این سوالو بپرسن. خب اونجا خیلی سوال میپرسن، این سوالو جواب بده اون یکیشو. و رسما هم میگم بیام نگو 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 نه بگی من میفهمم که مثلا این حلال محرم. میگم آقا اگه خرس یاد میگی من یاد بگیرم و خرس بدم. خب نمیاد نمیاد. یه تعبیری هم میگم نبی علیه السلام دارن این نهجو برادر دستم رو پیدا میکنم. حضرت میگن که من لولا کراهیت القدر، اگر قدر و مکروهینه مورد غضب یا کراهت خدای متعال نبود، لکن تو ادهل عرب، اگر اشتباه نکنم من زیرکترین عرب بودم. خدا دوست نداره. خانوما آقایون این جلسه تموم میشه، از هم دور میشیم، بعضی هامون به رحمت ایزدی میپیوندیم،
گاهی هم دیگه رو نمیبینیم، ولی این جمله یادتون ننه. امیرالمومنین میگه اگر خدا دوست نمیداشت من زیرکترین میشدم. خدا نامردی رو دوست نداره، هوا دختر مردم داشته باش. خدا نامردی رو دوست نداره، این پسر یه دنیا آرزو با خودش آورده تو خونه تو. نگو، نگو این داماد دین داره. به من بگو تعریفت از دین و دینداری چیه؟ دیندار نامردی نمیکنه تو زندگی. من نمیخوام الان مصداق دینداری و مصداق نامردی رو تعریف کنم، میخوام بگم خودت میفهمی این نامردیه در حد زنت، نکن. خودت میفهمی این بازی دادنشه، نکن. میگن از کسی بترس که جز خدا کسی رو نداره. بعضی ها فکر میکنه فقط خانوما اینجوریه، نه خانوما، آقایون هم اینجوریه. گاهی اوقات میترسه از آبروش، میترسه از ناراحت شدن پدرش، از ناراحت شدن مادرش، از آبروی خالیش، میترسه زندگیش رو هم کنه، هیچی نمیگه، ولی اینم جز خدا کسی رو نداره. گاهی سر یه چیزای کوچیک نمیتونه کاری کنه، خب چیکار کنه؟ خب چیکار کنه؟ لولا و کراهیت و قدر تیتر بشه بزن. بعضی از کارهایی که ما تو ارتباط هم میکنه نامردیه، شکی درش نیست. بعضی هاش اصلا یهو وسط های زندگی میدونی وقتی یه دونه بچه دو تا بچه هم احیانا ما آمدن ها، اصلا یه آدم یادش میره. علی با اون عظمتش میگه خدا دوست نداره. بابا علی حتما یه باوری داره، یه نویسنده سنیه، نویسنده سنی مینویسه، میگه اصلا یکی از اعتبارهای قرآن به این است که مردم دیدن کسی که یه از اعتبارهای پیغمبر و قرآن به این است که مردم دیدن کسی که انقدر در جامعه عرب جلوه دارد، متولد خانه کعبه است، این نسل و نسبشه، این نورانیتشه، این عظمتشه، این مقبولیتشه، این میگه حق با پیغمبر. قرآن هم اینو میگه، این میگه حق با پیغمبر، این علی میگه خدا دوست نداره. حتما یه خبری اونور هست. الان وقت خواندن فضائل صبر نیست، الان زمان فرصت پرداختن به این که بابا یادت نره کل این زندگی رو به چلونیش از افتاد تو توش بیشتر در نمیاد. اگه نگه نصفشو خوابی، نصفشو بچه ای، در کودکی که پستی، در جوانی که مستی، پیر شدی شکستی، پس که خدا پرستی. یه بار اینو اشاره کردم، به مناسبت میگم رد میشم. اصلا شما با این زندگی نکن، شما با خدا بده بستون داشته باشه. بگو اینجا میتونستم کاری کنم که به جزونمش نکردم، به خاطر تو، به خاطر تو. من خودم میفهمم، گرفتاریشم میده که خدا به من یه نوری داده که میفهمم این گناه، این خطاز، این شر، این خیره. خودم میفهمم، خودم میفهمم. الان جمله رو میگم واقعا میخوام حال طرف رو بگیرم یا نه دارم باش شوخی میکنم، به کسی نیست، خودم هم دیگه. اقسام شروف تیتر بزنید، یه خورده وقت دارم یه چند تا کلمه دیگه بگم. البته فکر کنم پس با این اوصاف من به اندازه چندین جلسه بحث آورده بودم که فکر کردم این جلسه باید بگیم تا بعد ده جلسه بگیم، در دیگه شما حساب کنید ده جلسه هم چند جلسه میشه. اب نداره. اقسام شرور یک، ما جلسه پیش اقسام شرور رو اشاره کردیم. کسی جزوه داره دم دست؟
بلاها مرد گرسنگی
درسته
خیلی.
حالا اگر اون شماره ها رو اونجوری زدین، من فکر کنم یکشو باید اینو بنویسیم: ناملایمات روحی و بدنی انبیا و اولیا. اینو توضیح دادیم ها، ولی نمیدونم شماره چجوری زدیم و عنوان چی گفتیم. تو بحث بلیات اینو
بفت.
آره آره، در واقع الان میخوام اینو یه خود بستش بدیم. برای بحث بلایام یه 40-50 تا روایت آوردم که حالا نمیدونم چندشو میتونم بکنم، ولی اینو یه توضیحی بدم. در واقع ما میخوایم ناملایمات روحی و بدنی برای اولیاء خدا رو بگیم. یه تکلیف تا یادم نرفته عرض بکنم. چی؟ مالایی تفرده. یکی از این ناملایماتی که ما الان اسم میبریم یا اسم نمیبریم، هر کدام از شما برای جلسه بعد بریم توی تفاسیر یا تو تاریخ انبیا پیدا کنیم و مطالعه کنیم. مثلا از ناملایمات انبیا و اولیا و مشکلاتی که براشون بوده، در واقع بلایا در حیطه کسانی که ما نمیتونیم بگیم بلایا به واسطه معصیتشون مثلا بود، مثلا این داستان عره کردن جناب زکریا، بریده شدن سر جناب یحیی، برتر از همه اینها داستان کربلا. تو انبیا و اولیا از اینا زیاده دیگه، گرفتاری هایی که انواع اولیا الهی و انبیا داشتن. ما میگیم اینا هیچ کدوم شر نیست، همش خیر. جلسه پیش راجبش چی گفتیم؟ چرا اینا خیره؟ یکی از بحثای فوق‌العاده‌ای که ما داریم، این جمله رو یادداشت کنید بعد من زیلش توضیح بدم. بالاترین لذت‌ها، بهجت‌ها، نشاط‌ها و سعادت‌ها معرفت و خدای متعال، معرفت الله. ما چند تا لذت داریم، چند نوع لذت داریم. یک، لذت یک ما لذت جسمانی، خوردن، خوابیدن، لذت های به اصطلاح حیوانی. حیوان هم لذت رو دارم، یعنی ما جنبه حیوانیتمون این لذت‌ها رو برای ما تداعی می‌کنه. نوع دیگه یه لذت‌ها، لذت‌ها و بهجت‌های خیالیه. ما ها معمولاً لذت‌های جسمانی رو فدای لذت‌های خیالی می‌کنیم. من احساس می‌کنم پیش شما یه جایگاهی دارم، یک کاری که اون جایگاه رو خراب کنه نمیکنم. ببین تو تخیلم اینه که شما برای من اعتبار قائلی، این تخیلیه، واقعی نیست. شما اعتبار ویژه برای من قائل نیست. من تو تخیل خودم فکر میکنم مثلا مردم کشورم، مردم منطقه‌ام، مردم محله‌ام، مثلا من از بعضی لذت‌های جسمانی میگذرم. تو مثالی که زدیم خلیفه میگه لذت بخش آدم مثلا چوغش قیمه بخوره، ولی از این لذته میگذره به خاطر تخیل قدرت، تخیل معتبر بودن، خیالات واهی. این یه جنبه یه لذت هاست. لذت سوم چه لذتیه؟ لذت های عقلی. ببینید اونی که به لذت‌های عقلی توجه میکنه و لذت‌های عقلی رو لذت میدونه، برای لذت‌های خیالی دیگه حساب باز نمی‌کنه. میگه اینا موهومات. چجوری اینو میگه؟ لذت‌های خیالی اشد و بهجتن و اقوا لذتن از لذت‌های جسمانی. لذت‌های عقلی همین نسبت به لذت خیالی داره. مثال لذت خیالی چیه؟ عقلی. ببخشید. مثال لذت عقلی چیه؟ لذت‌های علمی جزء لذت‌های عقلیه. یعنی شما گاهی اوقات به یک فردی که داره یه چیزی رو کشف میکنه، یه چیزی رو میابه، میخانه، مثلا گاهی شما احساس میکنی داره یک کار علمی میکنی، یه تولیدی میکنی، یک چیزی رو که خیالی نیست، لذت‌های عقلیه، در حیطه عقله. این لذت‌ها گاهی اوقات میبینید شما از خیلی چیزا میگذره. مثلا ما تو تاریخ داریم، حالا تعبیرش یه خورده چون زننده است، تعبیرش رو نگم، تو بحث‌های فقهی هست. مثلا میگن که بعضی از لذت‌های جسمی انسان‌ها اینا علم را نابود کرده. یعنی طرف میومده همچین گل کنه تو علم، این لذت‌های جسمانی زده زمینش. گاهی لذت‌های شهوانی، گاهی لذت‌های مثلا، حالا جزئیات چه مثال نزنم، طرف واقعاً قابلیت یک رشد علمی، یک تحول علمی داشته، درگیر یه قصه هایی شده که اصلا باز مونده از همش، اصلا تمام عمرشو بیکه صرف کرده برای اینکه این مشکلاتی که مثلا بر اساس خطا یا اشتباه درست کرده رو حل کنه. توی لذت های عقلی یه درجه داریم بالاتر که ما اینو تفکیک میکنیم. الان میگیم بالاترین لذائذ عقلانی لذت معرفت الله، یعنی شناخت خدا به صفات جلال و جمالش. خدا جلوه های مختلفی داره برای معرفی خودش. برخی جلوه های او جلوه های جمالیه اوست، مثل فرزندی که به دنیا می آید دل از پدر و مادر می برد، مثل عروسی که به خانه همسرش می ره، همه شیرینی های دنیا رو انگار به این شوهر داده ای، انگار همه شیرینی های دنیا رو به این عروس داده ای. اینها من پا حساب خودم می نویسم، ولی واقعیت این است که اونجا اگر این لذت عنایت شد، اگر من دیدم این نعمت خدا را، این جلوه ای از جلوات صفات جمالیه خداست. رحمت خدا، رأفت خدا که در چهره یک مادر بروز پیدا میکنه، این جلوه ای از جلوات صفات جمالیه خداست. یک بچه باید بسیار شاکرتر باشه خدای متعال را وقتی مهر مادری رو میبینه. صفات جلالیه خدا کدوم هاست؟ شما که خودتون اهل فیضین الو، صفات جلالیه خدا بود. قبضهای خدا، ممانعت خدا از یک نعمتی، در واقع شما اونجا که خدا در حیطه سلطنت خودش سفره پهن کرده، به تعبیر ماها بریز و بپاشی داره، به اهل و نااهل داره میبخشه و عنایت میکنه، شما جمال خدا را جلوه‌گر میبینی. اونجا که میگه نه، اینا وقت عذابشونه، مأمور عذاب میاد. تو داستان فکر کنم قوم لوطه که واسه جبرئیل زمین رو از این بعداش اینوریش کرد. آره، این جلوه عظمت خداست. همه اینها جلوه های خدای متعال است در عالم فطرت. خب ما راجع به انبیا داشتیم میگفتیم و ناملایمات زندگی انبیا. هر کدام از جلوات الهی که یک نبی خدا، یک ولی خدا رو متذکرتر، متوجهتر به جلوه ای از جلوه های خدا بکنه، یعنی معرفت خدای متعال برای او به واسطه ای محقق بشه، این به الذ لذات دسترسی پیدا کرده. سعادت او و خیر دنیا و آخرت او در این است که رتبه ای در حیطه معرفت خدا برداره. پس اگر به زکریا گفتن زکریا صدات در نیاد، این رنج را تو با کی داری حساب کتاب میکنی؟ چه جلوه ای از خدا را میبینی؟ این که من مقهور سلطنت خدام. سلیمان وقتی اینجوری جان تو میگیرن، تو چه جلوه ای داری از خدا را میبینی؟ من جلوه قهر و املکیت خدا را میبینم که وقتی به من این همه سلطنت داده شده به راحتی به این شکل جانم گرفته میشه. اینا جلوه های توجه به خداست، معرفت خدای متعال. گرفتاری ها برای همه ما، حالا روایت بلایاشو که خوندیم همه اینو اذعان میکنن، گرفتاری ها قرار بوده است برای ما عامل تذکر و توجه به ذات حق متعال بشه. باعث چی شده؟ من دوباره دنبال همین نخود چکش میشه گشتم. قرار بوده در این بست تو سر به سجده بگذاری و بگی خدایا تویی باسط و تویی رازق و تویی کسی که کرم کرده است. قرار بود در این قبض تو سر به سجده بگذاری بگی خدایا به من فهماندی که تو مریض میکنی و سلامتی میدهی، تو عنایت میکنی و نمیدهی، تو راه رو باز میکنی و تویی که راه باز کردنه دست توه ولی الان راه رو بر من بستی. قرار بود همه این اتفاقات بیفته ولی توجه من به خدا. بعد شما نگاه کنین، حالا شاید برای شما، شاید ما داریم تعریف میکنیم، برای بعضی های خاطره باشه، یه لحظه یادتون بیاد گفتیم این مشکله، فکر کنم دیگه با اون چیزایی که از جلسه فهمیدم دیگه اینجا من باید برم در خونه خود امام زمان علیه السلام، دیگه باید برم استغاثه کنم، دیگه باید برم یه توسل ویژه پیدا کنم. فطرت متذکر بوده بلا، میدونید دیگه ما به بلایا میگیم مذکرات فطری. اینا تحت پوشش غفلت ها و معصیت ها بوده، یه حالگیری سخت پیش اومده، اینجا که باید برم در خونه خدا، حالا تازه با خدا کل کل میکنه. خدای نکرده، خدای نکرده این کسی که گفتیم خدا ایشالله از این امتحان ها برای ما نیاره، نمیدونیم حالمون چی میشه، میرم با همه شور و شوق نگاه میکنم میدونم خدای نکرده یه نقصی تو فرزندشه. قرار بوده تو با این نقص، با این نقص بیشتر خاضر بشی، بگی خدایا فهمیدم همش دست توه، هیچ ربطی به بقیه نداره، فهمیدم هیچ ربطی به تنفس در منطقه شمال و لواسون نداره، تو بخوای ریه سالم میدی، نخوای نمیدی، اینا همش بازی های منه، بودو بودو های منه، ولی کار دست توه. زکریا فکر میکند که بره توی درخت دیگه کارش ندارن، وظیفش اینه بره، چون این تدبیر رو میکنه، ولی فهمیدی کار دست خدا. اگر خاضع شدی خدا مقامی به تو میدهد که به هیچ کس نداده، اجابت و دعا تحت قبته. هر چقدر به ظهر عاشورا به شهادت نزدیکتر میشود، بهجت و سرور در چهره سید الشهدا بیشتر جلوه میکند. چرا؟ مگه رنج نمیبینه؟ آخه اینم که ما مثل ماست. نه، فرقش تو اینه که هر رنجی میبیند میگه خدا. من رنج که میبینم دوباره میرم تو دو تا چهار تای زندگی خدا. و تعابیری که وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام تو این حیطه دارن، مثلا یه تعبیرش از امام سجاد علیه السلام من دیدم، لقا و که قررت و عینی و بسلو که منع نفسی، و اصلا آرزوی من رسیدن به توه. جلسه بعدی شد و رجوع لقاء الله صحبت میکنیم. بحثایی آقا بحثایی، فقط آدم وقتی این بحثا رو میخونه یا میگه، حالا ما که داریم فقط حرفاشو میگیم، فقط آدم باید بشینه اول به حال خودش زار بزنه که خدای عمرم و سر چیا گذاشته. جزوه فوق العاده ایست راجبه لقاء الله و مفهوم لقاء خدا. لم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. امام سید زاده علیه السلام فرماید تو برای خلقت یه راه گذاشتی برای معرفت خودت، اونم عجز در برابر معرفت خودت. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. یه دعای امام سجاد علیه السلام دارن توی صحیفه، فکر کنم دعای 32 باشه، دعای حضرت بعد از نماز شب، بعد که نماز شب خوندن این دعای حضرت. ببین تعابیرشو بخونه، حالا یه بار آدم تو عمرش خودم بخونه از اینا بعد ببینه ما کجاییم. خودمو کشتم یه بار روغن شدم مثلا دو رکعت خوندم، حضرت این دعاها رو بعد نماز شب میخونه. تازه به دعاهای قرونت حضرت کار ندارم، ما به دعاهای مقدمه نماز شب برنه، بعد نماز شب تازه نشسته به دعا خونده. یه شرحی توصیفی بر کتاب شریف صحیفه بود داشتم اون رو میخوندم زیل همین دعا، دم نوشته اصلا این دعا خوندن حضرت بعد از نماز شب یعنی الان اصلا وقت دعاست، الان امیده به دعاست. حالا اون یه تعبیری گفته بود من خودش فکر کردم نمیتونم مقطعیت بگم، ولی از قول اون میگم، نوشته بود این دعای حضرت در این زمان و در این مکان و در این موقعیت بیان کردن معناش اینه که خدا تضمین کرده اجابت دعا بعد از نماز شب. تعبیر ایشون من نمیدونم. انبیا و اولیا گرفتار میشوند چون خدا بر اونها این لطف رو داره که به هر گرفتاری جلوه ای از جلوات خودش را بر اونها آشکار کنه. تو بحث مهدویت یه بار گفتیم، اگر دوست داشتیم این بحث رو خیلی قشنگه دوباره تکرار میکنیم که خدای متعال بر اساس هر جلوهش طالب یک نوع بندگی است. پس یک کسی باید در عالم باشه که بشناسد جلوات خدا را، بشناسد بندگی متناسب با اون جلوه را و اون بندگی را به جا آورد. جز صاحب هر عصر کسی دیگه نمیتونه توی این فضا بره. خیلی بحث توحیدی و مهدوی نابیه این بحث. حالا اگر دوست داشتید یه وقت اینو دوباره میگیم چون یه بار مفصل بود. اجازه بدیم پیشنهاد بدم دیگه، تکلیف نکنم که به زحمت بیوتیم، ولی این دعای 32 صحیفه رو حالا اگر شمارش تو صحیفه شما هم جلو بود یه نگاهی بکنیم. خبرهای تو عالم ما گرفتار نفس خدا، اللهم صل على فاطمة و ابیها و زوجها و بنیها السر المستودع فيها ومدد ما حاط به من المكر. اللهم العن بلا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعة وبايعة تابعة على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اللهم کن لبریک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه وصل على محمد وعلى آله. اللهم صل